دستی،
دست برآور همه را دست گیر،
دست برآور همه را دست گیر.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خاطر شریفتون باشه، ما حدیث 16 باب الانصاف و العدل کافی رو میخوندیم. در جلد 3 صفحه 378 رسیدیم. گفتیم این حدیث 16 میگه 3 ویژگی، 3 رفتار، 3 اخلاق هستن که اگر کسی حتی یکیش هم داشته باشه انجام بده، در روز قیامت زیر سایه عرش خداوند هست. دو خصلت رو گفتیم، یکی این که انسان عطا کنه اون چیزی رو که ازش میخوان و داره، دوم این که در همه کارهاش رضایت خدا رو در نظر داشته باشه، سومیش اینجا میخونیم و رجل لم یعب اخاه المسلم بعیب حتی ینفی ذلک العیب عن نفسه. سومین خصلت اینه که هیچگاه عیبی که تو خودش هست از دیگری عیبجویی نمی کنه. به عبارت دیگه اگر ببینه برادر مسلمش یه عیبی داره، مثلا خیلی وراج، مثلا خدای نکرده غیبت کنه، به خودش نگاه می کنه میبینه اون عیبو داره یا نه. اگه خودش هم اون عیبو داره، میگه اول من عیب خودم رو برطرف بکنم، بعد برم اون عیبو به رخ اون بکشم. فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي مِنْهَا عَيْبًا إِلَّا بَدَى لَهُ عَيْبٌ. خب او وقت اگه اینجور باشه خیلی خوب میشه. چجوری؟ تا میاد به خودش نگاه میکنه این عیبو داره برطرف کرد، میبینه یه عیب دیگه داره. خب پس اگر اینم میخوام توی کس دیگه ای تذکر بدم، اینم اول از خودم نفی بکنم. فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي مِنْهَا، یعنی از نفس خودش هیچ عیبی رو نفی نمی کنه مگر ظاهر میشه یه عیب دیگه ای براش. ببینید انسان توی جسمش هم همینطوره. شما خدایی نکرده اگه یه زخم بزرگ عمیقی داشته باشین، هیچ موقع خراشی که با ناخونگیر روی دستتون افتاده به ذهنتون نمیرسه. ولی حالا اون زخمه رو که خوب کردید، میبینید اینجا هم زخم شده، اینجا هم یه پانسمانی میکنید، این عیب رو برطرف کردی، یه عیب دیگه به چشم آدم میاد. معناش این میشه آدم به خودش مشغول باشه، به پاک کردن و درست کردن عیبا و تیرگی های روحی خودمون باشیم، نیفتیم تو پوستین دیگران. و کفا بالمرء شغلا بنفسه عن الناس، برای انسان اشتغال به نفس خودش کافیه دیگه، چه کاری داره به مردم؟ ما اول عیبای خودمون رو باید برطرف کنیم. من اگه آدم عصبی هستم، باید اول سعی کنم خودم جوشی نباشم، بعد به دوستم تذکر بدم. اگر یه آدمیم که وراجم، باید خودم حرف زدنم و کم بکنم، بعد به دیگری تذکر بدم. اگه من یه آدمیم که مثلا متکبرم، باید سعی بکنم تکبر رو از خودم بزدایم، بعد به دیگران بگم شما متکبر نباشید. این انسانی که این گونه باشه اخلاقش درست میشه، خود به خود کسی هم اخلاقش درست بشه رفتارش درست میشه، در روز قیامت یه راست میره زیر سایه عرش الهی. حدیث بعدی حدیث 17 از امام صادق علیه السلام هست، ولی ایشون هم حدیث رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسونن که حضرت ختم مرتبت فرمودند: من واصل فقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا. هر کسی که از مال خودش به فقیر بده، یعنی فقیرا رو با خودش تو مالش شریک بکنه. شما امروز غذا میپزی، 3 بده همسایه فقیر. پس فردا مثلا با ماشین داری میرید یه جایی، بچه همسایه رو هم سر راه ببر. مثلا فرض بکنید امروز یک مجلسی دارید، هوای قمخشتون هم داشته باش. شما برای دخترت میخوای جهیزیه بدی، در کنارش یه بخاری کوچیکی هم بده یه دختر فقیری که میخواد بره خونه بخت. فقرا رو تو مالمون شریک بکنیم. حدیث نمیگه نصف مالتو بده، نمیگه ساوا، میگه واسا، نمیگه با اون مساوی، نه، یه گوشه، یه چیزی که خیلی نیاز نداری، حالا میتونی کمی جمع و جورتر بشینی یه قالیچه هم بدی مثلا به اون فرد و از این قبیل. و انصفا ناسم نفسه، کار دومم این بود که انصاف میورزید. کار اول این بود فقرا رو تو مالش شریک میکرد، دو با مردم به انصاف رفتار میکنه. حق اون الان بلند حرف نزنی، کوتاه حرف بزن، پایین حرف بزن. حق اونو الان داد نکشی سرش، داد نباید بکشی. حق اونو حکمو براش به نفعش صادر کنی، صادر کن. حق اونو شما با ماشین تصادف کردی، بگی من مقصرم، بیمه حق اونو بده، انجام بدی. هر جا حق بود، هر جا لازم بود عدالت ببرزی، از طرف خودت انصاف بده. نظر حالا برید دادگاه حکم کنه، خودت فهمیدی حق با اونه، حق رو بدی بره. اگر کسی حق دیگران رو به درستی بدون فشار این و اون داد، خودش میشه مؤمن حقیقی، خودش میشه مؤمن حق. فذلک المؤمن حقا. مؤمن حقیقی اینه، تو مالش بخل نمیورزه، به فقرا میده، در روابط اجتماعی هم انصاف رو رعایت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای فضیلت و فطرت.
می درخش عشق ستاره تو سینه تاره، امشب می درخش عشق ستاره تو سینه تاره، امشب بیرق عزا رو بیارید رضا عزاداره، امشب بیرق عزا رو بیارید رضا عزاداره، آخ بیرق عزا رو بیارید رضا عزاداره، امشب بیرق بیرق عزا رو بیاری، آقای گل بهار رضایی، مسمومه آتش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، مظلومی پسر خون خدایی، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، میدرخ شش یه ستاره تو سینه یه تاره امشب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، میدرخش عشق ستاره تو سینه یه تاره امشب، میدرخش عشق ستاره تو سینه تار امشب، بیرق عزار بیارید رضا عزادار امشب، بیرق عزار بیارید
رضا عزادار
امشب، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، میون شعله آهش اشکی که میشه که از تو نگاهش میسوزن تموم بال و پرش رو، چون عشق فاطمه بوده گناهش، رضا پسر تنهای تو شده وارث دردای تو، بیا که بگیره دستای تو، چشم راه مرگ جوونی که میرسه جونش بر لب، چشم راه مرگ جوونی که میرسه جونش بر لب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، بیرق عزا رو بیارید میدرخش عشق ستاره تو سینه تار امشب، هزار بیاری
رضا عزادار امشب،
بیرق هزار بیاری
رضا عزادار امشب،
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب دیده های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحرانهای جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
اینها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى
منشور أمين،
أمير المؤمنين مولى علي علي، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در این برنامه شرح و بیان نامه‌های ارزشمند نهج البلاغه در دستور کار ماست. اکنون نامه 31 پیش روی ماست. استاد محدثی و شرح این نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حضرت می‌فرماید: وعلم یا بنی ان احدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما انبأ عنه الرسول صلى الله عليه و آله. فرزندم، هیچ کس از خدای متعال خبر نداده آنگونه که پیامبر اکرم رسول گرامی از خدای متعال خبر داده. این نکته بسیار مهمیه که در مسیر خداشناسی و معرفت و معارف دینی ما از کی باید معرفت رو بیاموزیم؟ ما که فهم و عقل و درکمون به اندازه‌ای نیست که به کنه معارف ناب دست پیدا کنیم. معرفت‌های ما محدود، ناقص، گاهی سطحیه، ولی کسایی هم هستن که نگاه خداشناسانه اونها عمیق‌تره، بصیرت اونها نسبت به عالم هستی بسیار نافذتر و ژرف‌تره. ما خداشناسی رو از کی باید یاد بگیریم؟ مسلم کسی که فرستاده خداست و از همه ما بهتر خدا رو شناخته، اگر در اینکه خدا چگونه است و چه اعمالی انجام میده، صفات خدا، اعمال خدا و اراده خدا چیست، احکام خدا و خواست خدا از ما چیست، به نظر رسول و فرستاده خدا عمل بکنیم، مسلم راه درستری رو طی کرده ایم. به همین جهت حضرت امیر فرزندشون رو ارجاع میدن به رسول، که هیچ کس مثل پیامبر اعظم از خدا خبر نداده. فرض بهی رائدن و الی النجات قائدن، پیامبر را به عنوان رائد بهش راضی باش. رائد اصطلاحاً به یک پیشتاز و پیشگامی میگن، که مثلا یک کاروانی در حال حرکت در یک صحرایی و مسیری هست، کسی رو جلوتر میفرستن که میره اوضاع رو بررسی میکنه که اگر جایی آبی، چشمه‌ای، درختی، سایه‌ای، محل مناسبی برای اتراق و استراحت و فرود آمدن هست، اونجا رو شناسایی میکنه و میاد به کاروان میگه و کاروان هم میره در اونجا منزل میکنه. به این میگن رائد. خب در مسیر زندگی که راه پر پیچ و خم و پر خطری در پیش داریم، رائد ما کیست که خوف و خطرها رو به ما گوشزد بکنه و جاهای پر نعمت رو به ما یاد بده، اینکه از کدام راه باید بریم، کجا خیره، کجا شره، کجا به بهشت منتهی میشه، کجا به جهنم منتهی میشه. بنابراین رسول خدا رائد هست. فرض بهی رائدن، او رو به عنوان رائد و پیشتاز و پیشوا بشناس و بپذیر، و به عنوان کسی که الان نجات قائدن، قائد و فرمانده و پیشتاز ما هست به سوی نجات. فانی لم آلوک نصیحتن، فرزندم من در نصیحت هیچ کم نگذاشتم، آنچه را که گفتنی بود با تو فرزندم بیان کردم. و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک، تو هرچه هم فکر کنی، هرچه هم نظر کنی، با همه تلاش و کوششی که داری، هرگز به اندازه نظر من نخواهی رسید. یعنی من به عنوان پدری 60 و چند ساله، سرد و گرم روزگار چشیده، تجربه دار و با بصیرت‌های والا، دارم راهی رو به تو نشون میدم و تو هم میخوای این راه رو طی بکنی. حالا هرچی هم تو خودت نظر داشته باشی، نفع خودت رو بخوایی، چون من شناختم و تجربم و بصیرتم بیشتر هست، هرگز نظر تو مثل نظر من نخواهد بود. و این توصیه میتونه برای همه فرزندان باشه نسبت به راهنمایی های دلسوزانه پدرانشون، که از سر شفقت و مهربانی و دلسوزی به فرزندانشون راههایی رو نشون میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی،
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است، و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می‌گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی میبینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی میدهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی گرم و با طراوت به همه شما جوانای خوب، جوانای پاک، جوانهایی که قلبتون مثل دریاست. یه سلام با طراوت تقدیم به همه شما جوانهای ایران.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سهر باد.
زندگی جوانای ایران پر از حماسه و دلیری و زیباییه. جوانای این سرزمین هیچ وقت زندگیشونو به بتالت نگذروندن، هیچ وقت توی زندگی کوتاه نیومدن. جوانای این سرزمین حق خودشونو از این زندگی گرفتن و امروز تو جوان ایران خاطراتت رو با افتخار بنویس، بذار همیشه به یاد بمونی. تو لیاقت سعادت و خوشبختی رو داری، خوشبختی خودت رو از این زندگی بگیر.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
مثل همیشه میگیم با احترام کلیدهای خوشبختی رو تقدیمتون میکنیم، چون شما لایق خوشبختی هستید. امروز هم میخواهیم در مسیر خوشبختی با شما قدم بزنیم، نفس بکشیم و از هوای خوشبختی بهره ببریم. بارها گفتیم، بازم تکرار میکنیم، جوان ایران خوشبختی همین نزدیکیه، کنارته. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی سخنان استاد حاجی اکبری رو خواهیم شنید. موضوع امروز ما دنیاشناسیه.
به نظر من جوانی یعنی نشاط، یعنی شادابی، یعنی یک حس بودنی که میتونه آیندهش رو بسازه.
جوانی یعنی بهار عمر.
به نظر من جوانی یعنی یک دنیا شور و اشتیاق و تحرک، یعنی جدا شدن از تمام آدمهایی که روی زمین راه میرن و پرواز توی آسمونی که به سمت خوشبختی پیش میره، یک جور رها شدن از همه بندهایی که ما رو روی زمین نگه میدن.
جوانی یعنی بهترین دوره هر انسان که میتونه از فرصتهایی که پیش روشه استفاده کنه تا بتونه دنیا و آخرت خودش رو بسازه.
جوانی یعنی شور، یعنی نشاط، یعنی فرصت انتخاب، دوره‌ای که آدم سرنوشت خودش رو میسازه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون میگفت چه دنیای عجیبیه، آدم هر چی میخواد بیشتر بشناسدش بیشتر حیرون میشه. بی خود نیست که دشمن اصلی یعنی همون شیطون از راه دنیا آدم ها رو فریب میده. گفتم آره، همه چی این دنیا شگفت انگیزه. به هر حال این دنیا یه خالق با عظمت داره، اما با همه شگفتیش باید اونو خوب بشناسیم. یعنی از هر طرف دنیا رو نگاه کنیم میبینیم شناختش مهمه. جوانمون گفت اما یه جورایی آدمو جادو میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه دوستش داری، کم کم بهش وابسته میشی، دوست نداری یه روز ازش دل بکنی، دلت میخواد همیشه جاودانه باشی و خیلی چیزای دیگه. گفتم خب میشه گفت این تا حدودی طبیعیه، آدما اگه مواظب خودشون نباشن خیلی زود وابسته یه تعلقات دنیایی میشن که خیلی هم خطرناکه. جوونمون گفت آره، ولی واقعا این دنیا چیه؟ گفتم اجازه بده حرفای استاد حاجی اکبری رو بشنویم، شاید جواب سوالاتت رو بگیری.
ببینید از هر منظری نگاه کنیم شناخت دنیا برای ما خیلی مهمه، از اون جهت که از اینجا باید توجه برداریم خیلی مهمه، از اون جهت که اینجا ما رو ول میکنه و نسبت ما بی‌وفایی میکنه، نباید بهش دل ببندیم، خب باید بشناسیمش تا بهش دل نبندیم، از اون جهت که شیطان با همین وسیله تمام استعدادهای الهی و ملکوتی و آسمانی ما رو اونجا دفن میکنه، خب باید بشناسیم تا فریب شیطان رو نخوریم. البته شیاطین انسی هم معمولا انسان‌های شیطان زده و شیطان صفت هم همین سهم رو به شکل دید.